اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. پس از اینکه حکومت بریتانیا هفته گذشته اعلام کرد که یک ویروس جدید کرونا را که بیشتر ساریس شناسایی کرده، بیش از 40 کشور جهان ممنوعیت سفر را بر افرادی که از بریتانیا میرسن اعمال کرده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانم.
سلام و وقت بخیر. مقام‌های امنیتی در ولایت خوز گفتند که انفجار ماین کنار جاده در مربوطات ولسوالی صبری آن ولایت موجب کشته شدن 5 نفر شده است. داود امین، قماندان امنی ولایت خوز، گفت که در این رویداد که حوالی چاشت روز سه‌شنبه به وقوع پیوست، 4 غیر نظامی و 1 منصوب اردوی ملی کشته شده است. آقای امین به صدای امریکا گفت که در این حمله که هدف آن اردوی ملی بود، 6 غیر نظامی و 1 سرباز اردو نیز زخمی شدند. در این حال فسیولا، یکی از باشندگان محل و شاهد رویداد، به صدای امریکا گفت که در میان قربانیان این رویداد 2 شاگرد مکتب نیز شاملند. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما در گذشته گروه های مانند طالبان، داعش و شبکه یقانی مسئولیت حملات مشابه را بر عهده گرفتند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، عصر امروز شنبه با کریستوفر میلر، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا که در رأس یک هیئت عالی رتبه آن کشور به کابل آمده بود، ملاقات کرد. بر اساس اعلامیه ارگ، مقام‌های دو کشور در مورد روند صلح، وضعیت افغانستان و منطقه و حمایت بیشتر از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. بر اساس این اعلامیه، آقای میلر بر تحکیم روابط استراتژیک میان افغانستان و آمریکا تاکید کرده و گفته است که کشورش در کنار حکومت و مردم افغانستان در راستای مبارزه با حراسترگانی باقی خواهد ماند. در اعلامیه رئیس جمهوری افغانستان همچنین آمده است که سرپرست وزارت دفاع آمریکا از افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. سفر آقای میلر در حالی به کابل صورت گرفت که خشونت‌ها در ماه‌های اخیر در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته و در پهلوی تلفات نظامیان آن کشور صدها غیر نظامی نیز کشته و زخمی شدند. مقام‌های امنیتی افغانستان امروز شنبه گفتند که به اثر انفجار ماین در شهر کابل 5 نفر کشته شده و 2 نفر دیگر زخمی شده است. این انفجار حوالی ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان در منطقه دوغابا صورت گرفت. فردوس فرامرز، سخنگوی پلیس کابل، به خبرنگاران گفت که هدف این انفجار یک موتر مربوط به ریاست عمومی محابس افغانستان بود. آقای فرامرز گفت که 4 دکتر موظف در زندان پلوچرخی در میان کشته شدگان این رویدادند. او همچنان گفت که این دکتران زمان هدف انفجار ماین قرار گرفتند که راهی دفتر کارشان بودند. در این حال نورالله ترکی، معاون سخنگوی وزارت صحت افغانستان، به صدای آمریکا گفت که 5 کشته و 3 زخمی از محل رویداد به شفاخانه ها منتقل شدند. تا حال مسئولیت این انفجار را هیچ فرد و گروهی بر عهده نگرفته است، اما در گذشته گروه طالبان، داعش و شبکه یقانی مسئولیت حملات مشابه را بر عهده گرفتند. در چند روز گذشته کابل شاهد حملات انفجاری بوده که بیشتر از غیر نظامیان قربانی گرفته است. روز گذشته نیز یک انفجار مشابه در مربوطات حوزه 12 امنیتی شهر کابل به وقوع پیوست که در آن 2 نفر زخمی شد. مقام‌های محلی ولایت قندوز امروز سه‌شنبه گفتند که در نتیجه حملات گروه طالبان در ولسوالی چهاردره این ولایت، 4 منصوب پلیس به شمول فرمانده پلیس این ولسوالی کشته شدند. محمد یوسف ایوبی، رئیس شورای ولایتی قندوز، روز سه‌شنبه به صدای آمریکا گفت که محمد عمر، فرمانده پلیس ولسوالی چهاردره، با شماره از نیروهای پلیس زمان کشته شدند که آنان برای دفع حملات گروه طالبان به روستای عربان رفته بودند. آقای ایوبی افزود که در این درگیری‌ها 11 سرباز پلیس نیز زخمی شده است. در این حال اسمت الله مرادی، سخنگوی والی قندوز، وارد شدن تلفات نظامیان افغانستان در ولسوالی چهاردره این ولایت را تایید کرد و گفت که در این درگیری‌ها 5 جنگجوی طالبان نیز کشته و 3 تن دیگر آنان زخمی شده است. گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. مقام‌های امنیتی ولایت فاریاب امروز شنبه از کشته شدن 3 نظامی افغانستان در انفجار موتر بمب‌گذاری شده در ولسوالی دولت‌آباد آن ولایت خبر دادند. کریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، به صدای آمریکا گفت که در این انفجار 10 نفر به شمول 5 غیر نظامی نیز زخمی شدند. آقای یورش افزود که این انفجار از سوی گروه طالبان ناوقت دوشنبه شب در مرکز این ولسوالی انجام شد که خسارات انگفت مالی نیز به مردم محل وارد شده است. در این حال نقیب الله فایق ولی فاریاب در صفحه تویترش نوشته است که در این انفجار ده‌ها خانه مسکونی و صدها دکان نیز ویران شده است. آقای فایق همچنین گفته است که اجساد ده‌ها غیر نظامی در زیر آوارها باقی مانده و تلاش‌ها برای بیرون کشیدن آنان جریان دارد. گروه طالبان تا حال در مورد تبصره نکرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده امروز شنبه گفت که آمریکا حاضر است تا در مذاکرات سازنده مناقشه مرز دریایی میان اسرائیل و لبنان وساطت کند. مایک پامپیو در یک پیام توییتر خود نوشته است که ایالات متحده اسرائیل و لبنان را ترغیب می‌کند تا گفتگوهایشان را مبنی بر ادعایی که دو کشور قبلاً در سازمان ملل متحد مطرح کرده بودند ادامه دهند. اسرائیل و لبنان از سال 2011 میلادی به این سو بر سر 856 کیلومتر مربع در بحر ادعای مالکیت داشتند. لبنان اسرائیل را منعیس یک کشور به رسمیت نمی‌شناسد و هیچگاه با اسرائیل روابط دیپلماتیک نداشته است. روسیه امروز شنبه گفت که بر مقام‌های اتحادیه اروپا تعزیرات وضع می‌کند. به گفته مقام‌های کرملین این اقدام در برابر وضع تعزیرات صورت گرفته است که اتحادیه اروپا به خاطر مسمومیت الکسی نوولانی منتقد حکومت روسیه بر مقام‌های مسکو وضع کرده است. وزارت خارجه روسیه امروز چندین دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا را احضار کرد تا آنان را در مورد ممنوعیت جدید سفر مقام‌های اتحادیه اروپا بر روسیه آگاه سازد. مقام‌های اتحادیه اروپا در ماه اکتبر پس از آن تعزیرات را بر شمار از مقام‌های روسیه وضع کردند که نتایج معاینات طبی الکسی ناولانی نشان داد که او توسط نویچوک که یک نوع زهر ساخت روسیه است مسموم شده است و مقام‌های اتحادیه اروپا گفتند که مقام‌های روسی در عقب مسمومیت این منتقد کرملین قرار دارند، ادعایی که از سوی مسکو رد شده است. آقای ناولانی پس از آن که در سایبریا انگام سفر به سمت مسکو مسموم شد به یکی از شفاخانه‌های سایبریا انتقال یافت و سپس از آنجا به یکی از شفاخانه‌های برلین آلمان برای معالجه انتقال داده شد. باز هم خبر در مورد روسیه. ولادیمیر پوتین رژیم روسیه امروز شنبه قانونی را توشیح کرد که بر رؤسای جمهوری پیشین آن کشور اجازه می‌دهد که پس از پایان کارشان در قصر کرملین تا آخر عمر عضویت مجلس سنای آن کشور را داشته باشند. این قانون جدید به رؤسای جمهوری پیشین روسیه همچنین اجازه می‌دهد تا 30 نفر را به مجلس سنای آن کشور معرفی کنند. این قانون پس از آن توشیح شد که آقای پوتین در اوایل سال جاری میلادی سیستم سیاسی کشور را به گونه‌ای تغییر داد که شرایط را مساعد می‌کند که اگر شخصی پوتین بخواهد می‌تواند خودش را برای 2 دور و 6 سال دیگر در انتخابات ریاست جمهوری روسیه نامزد کند. قرار بود آقای پوتین در سال 2024 میلادی از کرسی ریاست جمهوری کشورش کنار برود، اما بر اساس قوانین تازه توشیح شده رئیس جمهور کنونی می‌تواند بار دیگر خود را نامزد کرسی ریاست جمهوری روسیه کند. رسانه‌های ترکی از کشف یک معدن طلا در این کشور خبر دادند که در آن حدود 99 تن طلا موجود است. خبرگزاری دولتی ترکیه امروز شنبه گزارش داد که ارزش طلای موجود در این معدن حدود 6 میلیارد دلار است. فخرالدین پویراز رئیس کوپراتیف تاوانی زراعت ترکیه گفته است که این معدن در شرک سوغوت کشف شده و به گفته وی روند استخراج طلا از آن تا 2 سال آینده آغاز خواهد شد. سازمان جهانی صحت میگوید که هیچ شواهد و مدارک وجود ندارد که ثابت کند انواع جدید ویروس کرونا که در بریتانیا و آفریقای جنوبی تثبیت شده است کشنده تر یا شدیدتر از ویروس کرونای کنونی باشد. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان جهانی صحت به خبرنگاران گفت که با دانشمندان کار میکند تا دریابد که چگونه این تغییرات ژنتیکی عملکرد ویروس را متاثر میکند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مقامات این سازمان در ژنو گفتند که در مورد انواع جدید ویروس کرونا به گونه متداوم معلومات دریافت میکنند و به اساس گزارش ها نوع جدید این ویروس در بریتانیا با سرعت بیشتر انتقال مییابد و تاکید کرده اند که انواع جدید ویروس کرونا را تحت مطالعه قرار دادند. آقای تدروس ادهانوم گیبریوسوس رئیس سازمان جهانی صحت با تاکید بر جلوگیری از گسترش این ویروس گفت ویروس ها با گذشت زمان تغییر می کنند و این یک روند طبیعی است که توقع آن می رود. او گفت اگر به ویروس اجازه داده شود که بیشتر گسترش یابد، به همان اندازه ویروس فرصت تغییر را می یابد. این مقام سازمان جهانی صحت علاوه کرد که حکومت و مردم باید برای جلوگیری از گسترش آن اقدامات لازمی را روی دست گیرند. سازمان جهانی صحت همچنان گفته است که نوع جدید ویروس کرونا در بریتانیا هیچ ربطی با نوع جدید این ویروس در آفریقای جنوبی ندارد. هم دیگر متفاوتند و همزمان پدیدار شدند. مایکل رایان رئیس اجرایی برنامه های اضطراری این سازمان گفته است که تاکنون هیچ شواهد و مدارک دال بر تغییر در شدت و تشخیص یا عملکرد ویروس در مقابل واکسین وجود ندارد.
و بر اساس یک گزارش تازه نشر شده، میزان مرگ و میر ناشی از هوای مسموم کننده در هند در سال 2019 میلادی در مقایسه با 2017 میلادی افزایش یافته است. بر اساس گزارش لنست که ژورنال صحی است، در سال 2019 میلادی 1.67 میلیون نفر در سراسر هند به اثر آب و هوای مسموم کننده جانهایشان را از دست دادند که این رقم 18% همه وفات هند را در سال 2019 میلادی تشکیل می‌دهد. بر اساس این گزارش، رقم تلفات ناشی از آب و هوای مسموم کننده در سال 2017 میلادی 1.24 میلیون نفر بود و این رقم 12.5% همه وفات هند را در سال 2017 میلادی تشکیل می‌داد. بر اساس این گزارش، مرگ و میر ناشی از آب و هوای مسموم کننده مجموعاً 36.8 میلیارد دلار خساره مالی به هند وارد کرده که این رقم 1.36% عاید ناخالص هند را تشکیل می‌دهد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. مسئولان شفاخانه های خصوصی میگن که موج دوم شیوع ویروس کرونا فوق‌العاده شدید است و حتی 20 برابر بیشتر از ارقام است که حکومت به گونه رسمی اعلام میکنه. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش میدم.
از انتشار ویروس کرونا در افغانستان بیشتر از 50 هفته سپری شده است و در چند هفته پس این که موج دوم ویروس کرونا شروع شده است، شمار مبتلایان و عدد مرگ و میر ناشی از کرونا نیز افزایش یافته. دکتران و مسئولان کلینیک‌های صحی بر رادیو آشنا آمریکا گفتند که از با شروع شدن موج دوم انتشار ویروس کرونا بیشتر شده است. دکتر عظیم خنجانی، متصدی کلینیک خصوصی در کابل:
واقعیتش همیست که کرونا فوق‌العاده فعلا روزها در بین مردم با گسترش است. مردم از زیاد مصاب کرده، خوشبختانه مقاومت مردم ما بالاست. از کرونا را بخیر با خوبی سپری میکنند، اما کرونا شیوعش فوق العاده است. از چیزی که وزارت میگه به مراتب 10 مراتب 20 مراتب از او بالاتر هست. تلفات هم است، اما از نظر روانی فعلا قبلا سپری شده بود. مردم از نظر کرونا و تشویش نگرانی ندارند.
دکتر خنجانی راجع به دلیل بی‌اعتنایی مردم صحبت نموده، گفت که چون یک مرتبه مردم کرونا را به نحوی سپری کردن، حالا ترس از بیماری کرونا پریده است. ثانیاً چون مردم افغانستان بغیر از کرونا با مسائل بزرگتر دیگری چون انتحار و انفجار مواجهند که زندگی را تهدید می کند، ترس زیاد از کرونا ندارند و این مسئله از لحاظ روانی مقاومت مردم را نیز بالا برده است. وزارت صحت عامه افغانستان برای سه شنبه با نشر آمار روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 16 مورد مرگ و میر ناشی از کرونا و 201 بیمار جدید کرونایی در کشور ثبت شده است. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1636 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان، 201 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 51089 رسانیدند.
همچنان در 24 ساعت گذشته به تعداد 83 تن از بیماران کرونایی در کشور صحت یاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند که شمار مجموعی شفا یاب شدگان در کشور به 39,784 نفر، تعداد مجموعی جان باختگان به 2,105 نفر رسیده است. این تعداد واقعات مثبت کرونا در 12 ولایت ثبت شدند که کابل با داشتن 48 واقعه، هرات با داشتن 47 واقعه و ولایت پروان با داشتن 25 واقعه مثبت سر فهرست قرار دارد و با همین ترتیب واقعات فوتی نیز در 5 ولایت ثبت شدند که هرات با 8 مورد فوتی و کابل و بلخ با داشتن 3 واقعه فوتی ناشی از کرونا سر فهرست قرار دارند. ویروس کرونا برای نخستین بار در شهر ووهان مرکز ایالات هوبی چین در دسامبر 2019 شروع یافت و با سرعت زیاد به سایر نقاط دنیا گسترش یافته، به عنوان یک بیماری همگیر از انسانها قربانی میگیرد. بر اساس ارقام منتشر از جانب دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده، تا صبح سه‌شنبه 22 دسامبر بیشتر از 77 میلیون و 426 هزار نفر در سراسر دنیا با کووید 19 مبتلا شدند و اضافه تر از 1 میلیون و 703 هزار نفر هم در اثر ابتلا به این بیماری جان باختند.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
پیکر رحمت الله نگزاد، رئیس اتحادیه خبرنگاران غزنی، امروز در روستای قلعه نو ولسوالی خواجه‌عمری به خاک سپرده شد. خانواده و همکاران نگزاد خواستار بررسی حمله بالای او شدند. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که آصف حسینی تهیه کرده.
پیکر بیجان رحمت الله نگزاد، رئیس اتحادیه ملی خبرنگاران و گزارشگر الجزیره، در غزنی روی دوش همکاران و دوستانش. شام روز گذشته او در نزدیک منزلش در شهر غزنی هدف تیراندازی قرار گرفت و جان باخت. عبدالفتاح پدر آقای نگزاد میگوید که شوکه شده و نمیداند که سوی چه کسانی پسرش مورد حمله قرار گرفته است.
خدمت کرده اتنا بوده که کدام مزیر بوده که کدام جنایت و خیانت دیگه کرده باشد. اونه امروز که خدا وانا پیش کنون ازتی زده شد دیگه طرف جانبیش نام فهمیم، خبر نداریم. ما چی خبر داریم که کی زد که از طرف دولت شد، از طرف مثلا دیگه مردم شد؟ ما ایر نام فهمیم، فهمیده نمیتونیم دیگه. این اول
نگزاد بالاتر از 50 سال عمر داشت و از سال 2004 با رسانه‌های محلی کارش را آغاز کرده بود. او در این مدت برای رسانه‌های مختلف در بخش تهیه فیلم و عکس همکاری داشت. از نگزاد 5 پسر و 2 دختر به جا مانده است. خبرنگاران غزنی با گذاشتن یک لیلی گل روی آرامگاهش با او آخرین ودا را کردند و حکومت هم فقط تا حالا حمله را محکوم کرده است. محمد ضیا یعقوبی، ولسوال خواجه‌عمری و نماینده حکومت در مراسم خاکسپاری آقای نگزاد گفت:
ولایت غزنی با مردم شریف و مطبوعات و اهل علم و فرهنگ یک زایه بسیار بسکلان است و ما بسیار متاثر هستیم.
خبرنگاران غزنی نیز در یک گردهمایی اعتراضی از حکومت خواستار بررسی حمله بالای نگزاد شدند. آنان می خواهند که باید به کشتار خبرنگاران پایان داده شود. در اعلامیه‌ای که سوی اتحادیه خبرنگاران توسط فیصل نوید قرائت گردید، آمده است که حکومت و دیگر نهادها باید از خانواده رحمت الله نگزاد حمایت کنند.
اول، اتحادیه خبرنگاران غزنی خواهان بررسی قضیه و شناسایی و مجازات عاملان این رویداد است. دوم، اتحادیه خبرنگاران غزنی از طرفهای درگیر با شمول دولت و مخالفان مسلح دولت خواهان شریکسازی زودهنگام جزئیات بررسی قضیه شهادت آقای نگزاد با جامعه خبرنگاران و مردم افغانستان است. سوم، جامعه خبرنگاران غزنی از دولت و نهادهای مدافع ملی و بین المللی خبرنگاران خواهان توجه و حمایت‌های دائمی مادی و معنوی از خانواده و بازماندگان آقای نگزاد هستند.
پیش از این هم برخی مسئولان رسانه‌های محلی غزنی گفته بود که تهدیدات سبب شده است برنامه‌هایشان را کاهش بدهند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
پس از اینکه حکومت بریتانیا هفته گذشته اعلام کرد که یک ویروس جدید کرونا را که بیشتر ساری شناسایی کرده، بیش از 40 کشور جهان ممنوعیت سفر بر افرادی که از بریتانیا میرسند اعمال کردند. این در حالی است که سازمان جهانی صحت میگه که هیچ شواهد و مدارک وجود ندارد که ثابت کنه انواع جدید ویروس کرونا که در بریتانیا و آفریقای جنوبی تثبیت شده، کشنده تر یا شدیدتر از ویروس کرونا کنونی است. گزارش صدای امریکا را در این مورد از نجیب خلیل مشنوین.
پس از اعمال ممنوعیت و مسدودی سرحد با قسمت بیشتر اروپا و هرج و مرج در بنادر بزرگ، بریتانیا از طرف همسایگان خود در حالت قرنطین قرار گرفته است. ده ها کشور دیگر سفر به آن کشور را ممنوع کرده، من جمله هند، کانادا و روسیه. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا روز دوشنبه گفت در تلاش است تا متحدین اروپایی خود را متقاعد به ختم مسدودی سرحدات و رفع قیودات بسازد.
ما در بریتانیا اضطراب دوستان خود را در مورد ویروس جدید کرونا کاملا درک میکنیم. اما این نیز درست است که معتقدیم خطرات انتقال توسط یک راننده انفرادی که در یک تاکسی تنها نشسته است بسیار کم است و بنابراین ما امیدواریم که بتوانیم هرچه سریعتر عمل کنیم.
محدودیت ها به طور جدی در منطقه دوور احساس می شود. روزانه حدود 10,000 لاری از خط آهن و عبور کشتی به بندر کاله فرانسه استفاده می کنند. در میان افراد گیر مانده، ستن نیسلو اولبریج پولندی راننده لاری است.
من 3 فرزند و 1 همسر دارن و آنان به من احتیاج دارن که برای کریسمس برگردم. کریسمس در پولند تعطیلات بسیار خاص همراه با رسوم و سنت هاست. برای مردم پولند دور بودن از خانواده در کریسمس بسیار سخت است. بنابراین این وضعیت برای من بسیار مشکل است.
در حالی که اگر رانندگان اروپایی از سفر خودداری کنند، می تواند صادرات و واردات را متضرر سازد و سوپرمارکت های بریتانیا نسبت به کمبود احتمالی مواد هشدار دادند. بریتانیا در اواخر هفته گذشته اعلام کرد که یک شکل جدید از ویروس کرونا را شناسایی کرده است که 70% قابل انتقال است. این باعث شد که سایر کشورها ممنوعیت سفر را اعمال کنند. هیوگو دی جونگ وزیر صحت هلند در مورد ممنوعیت پرواز گفت:
Vliegverbod van nu is uit voorzorg genomen.
تصمیم فعلی در مورد ممنوعیت پرواز به عنوان یک پیشگیری اتخاذ گردیده. محدودیت های دیگر در مورد گزینه های سفر از بریتانیا در حال حاضر تحت نظر گرفته شده است.
در همین حال بیش از 16 میلیون نفر در جنوب بریتانیا از جمله لندن در بالاترین سطح قرنطین قرار گرفتند با مخلوط از اعضای خانواده و همچنان ممنوعیت سفرهای غیر ضروری. کلی نیکولز یکی از باشندگان لندن میگوید:
من فکر میکنم که ویروس جدید کرونا جدن نگران کننده است و فکر میکنم تصمیم درستی باشد، اما کاش چند روز زودتر انجام میشد.
دانشمندان میگویند نوع جدید ویروس باعث میشود که واکسین ها بیش از پیش حیاتی باشند. بیش از 500,000 بریتانیایی اکنون اولین دوز واکسین فایزر و بایو انتیک را دریافت کردند. در همین حال قرار است بریتانیا در اول ماه جنوری اتحادیه اروپا را ترک کند، بدون اینکه روی مسائل تجارتی به توافق رسیده باشند. پیش بینی می شود که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با معامله یا عدم معامله باعث ایجاد اختلال بیشتر در تجارت و مسافرت می شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کارل آیکنبری سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان گفته که بزرگترین خلا در روند مذاکرات صلح سطح بلند خشونت ها در افغانستان است. آقای کنبری در مصاحبه با ژیلا نوری گفته که طالبان به حملات خود در جریان مذاکرات ادامه داده که به گفته او این عملکرد طالبان باعث ایجاد ابهامات در مورد مذاکرات صلح شده. توجه کنین به این مصاحبه.
دوحه شما گزارش را مربوطه مذاکرات صلح در افغانستان در دوحه دنبال میکنین که اکنون مذاکرات در موقتی متوقف شده است. نظر شما در مورد مذاکرات صلح در مجموع چی است در حالی که سطح خشونت ها کاهش نیافته است؟
مذاکرات صلح در دوحه نکات مثبت نیز دارد. اول اینکه افغان ها حکومت افغانستان و طالبان به مذاکره ادامه می دهند. با آنکه با کندی به پیش می رود و قدم های کوچک برداشته شده است، اما حداقل یک حرکت مثبت است. در قدم دوم برای ایالات متحده کاهش نیروهای امریکایی در ماه جنوری سال 2021 به 2500 نفر در مقایسه با 9 سال قبل که 100,000 سرباز امریکایی در افغانستان فعالیت داشت مهم است. بزرگترین خلای این مذاکرات سطح بلند خشونت ها در افغانستان است. طالبان به حملات خود در جریان مذاکرات ادامه داده اند و این باعث ایجاد ابهامات در مورد مذاکرات صلح شده است و در اذهان مردم پرسش هایی است که آیا این مذاکرات پیروز خواهد شد یا خیر؟ اول اینکه طالبان با تعهداتشان که نباید گروه های دهشت افغانی را اجازه فعالیت در افغانستان بدهند پابند نیستند. دوم اینکه در چهار چوکات شراکت قدرت با حکومت افغانستان طالبان باید با حقوق بشر ارج بگذارند و بزرگترین ابهام دیگر این است که میکانیزمی باید برای عملی کردن تعهدات صلح وجود داشته باشد که معتبر و قابل قبول جانبین باشد.
در ماه نوامبر جامعه بین المللی و ایالات متحده بر افغانستان تعهد کمک مالی نمودند. به نظر شما حمایت های مالی تا چه حد برای راه حل سیاسی و صورت بخشیدن به پروسه صلح در افغانستان کمک خواهد کرد؟
به نظرم سطح حمایتی که برای افغانستان اعلام شده است و در مقایسه با سالهای قبلی کمتر است. با آن هم برای حکومت افغانستان اطمینان داده شده است که با اعتماد هر نوع حمایتی که نیاز است برای آنان در مذاکرات با طالبان داده خواهد شد. به نظرم این کمک بیانگر آن است که طالبان نمی توانند از همچو حمایت بین المللی برخوردار شوند، بلکه فقط حکومت منتخب افغانستان این کمک ها را دریافت خواهد کرد. نکته اخیر این است که افزایش امدادهای بین المللی بیشتر مشروط به افزایش شفافیت و مبارزه حکومت افغانستان با فساد اعلام شده است. این کار است که رئیس جمهور غنی می خواهد ادامه دهد و به همین خاطر تلاش های او برای آوردن اصلاحات در حکومت افغانستان برتریت خواهد داشت.
نظر شما در مورد اداره جدید رئیس جمهور منتخب بایدن چی است؟ به نظر شما انتظار تغییر پالیسی در قبال افغانستان داشته باشیم؟ در وضعیت کنونی تصمیم جامعی است که نیروهای امریکایی الان ماه می سال آینده به طور کلی از افغانستان خارج شوند؟
چند نکته در مورد حکومت بایدن وجود دارد. نخست از همه در زمانی که بایدن معاون رئیس جمهور بود، او در مورد تلاش‌ها برای حکومت سازی و ملت سازی در افغانستان شک داشت. به همین خاطر او تا حد نظریات مشابه رئیس جمهور ترامپ را دارد که طرفدار حضور اندک نیروهای آمریکایی در افغانستان است که برای مبارزه با دهشت افغانی باید باقی بمانند. به همین خاطر پرسش مهمی که حکومت بایدن پس از مراسم تحلیف با آن روبرو خواهد شد این است که اندازه تهدید دهشت افغانی بین المللی به چه اندازه بزرگ خواهد بود. حکومت بایدن ممکن بیشتر و بیشتر روی رقابت با قدرت‌های خارجی مثل چین و روسیه تمرکز کند و موضوع رسیدگی به مبارزه با شورشیان و مبارزه با دهشت افغانی نظر به گذشته در قدم‌های نهایی تیم نظامی و دفاعی بایدن قرار خواهد داشت. اگر جنرال لوید آستن به عنوان وزیر دفاع تایید شود، او تجربه وسیع قماندانی مرکزی آمریکا را در داخل افغانستان و عراق و منطقه با خود به این مقام می‌آورد. مارک میلی رئیس ستاد لوید رستیزان امریکا تجربه گسترده از عملیات در افغانستان و عراق را دارد و می توانیم بگوییم که این دو شخصیت تجارب و معلومات مهم را به مقامات می رسانند و به نظرم رئیس جمهور بایدن حداقل به نظریات آنان گوش خواهد داد.
شمار مردم از طولانی شدن مذاکرات اظهار نگرانی کردن. به نظر شما ایالات متحده برای صورت بخشیدن مذاکرات صلح و کاهش سطح خشونت‌های طالبان چی اقدام باید بکند؟
بله، این مسئله دشوار است و در نبود یک توافقنامه سیاسی بین حکومت افغانستان و طالبان به نظرم کاهش خشونت ها خیلی دشوار خواهد بود. برای حکومت افغانستان با کاهش و ختم حمایت جامعه بین المللی و ایالات متحده تأمین مصارف اردو و قوای پلیس دشوار خواهد بود. به همین دلیل آنچه بسیار مهم است سطح حمایتی است که ایالات متحده برای اردوی افغانستان و نیروهای امنیتی افغان دارد و با گذشت زمان این حمایت افزایش یافته است. آنچه اهمیت دارد این است که رهبران افغان و قدرت‌های بزرگ بر طالبان فشار وارد کنند تا آنان در میز مذاکره بیایند و برای صلح پایدار توافق کنند.
این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.